سلام رفقای جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خدای تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. افتخار این رو داشتم که با آقای محمود رضا شریفی صحبت کنم، یکی از اساتید این کار، یکی از برجسته ترین اساتید این کار که به شدت و به شهادت بسیاری از مشاور املاک از مسلط ترین عزیزان توی حوزه حقوقی و مسائل دیگه مربوط به مشاوری املاک که حدود 20 ساله توی این کار هستم و تحصیلاتشون هم حقوقی و کاملا به این حوزه از کف تا سقفش مسلطن. مطمئنم این گفتگو برای شما هم مفید واقع خواهد شد. از این بابت از ایشون هم بسیار تشکر میکنم که ما رو پذیرفتن و با روی باز وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و سوالامون رو جواب دادن. یه توضیح کوچیکم من قبلش بدم. من موقعی که خدمت آقای شریفی رسیدم، ایشون خیلی زود شروع کردن به صحبت ارزشمندشون رو مطرح کردن. بعد من دلم نیومد که این صحبت ها رو ضبط نکنم. در حین این که داشتن ایشون صحبت میکردن، من رکورد کردم و به همین دلیل بدون سلام علیک گفتگوی ما شروع شده. از این بابت از خدمتتون عذرخواهی میکنم. خیلی خیلی سپاسگزارم. با همدیگه گوش میدیم این گفتگو.
ما همه اون فقط وسطی رو انجام میدیم.
چه جالب، چه دیدگاه جالبی.
ما همه اون وسطی انجام میدیم، ولی آموزش رو هیچ کس دنبالش نیست. خدمات پس از فروشمون هم هیچ کس دنبالش نیست. ما فکر میکنیم یه قراراتی که میریزیم تموم میشه.
تموم شد. بله.
فکر میکنیم یه قرارات دیگه همه چی تموم شده، در صورتی که تازه شروع کارمونه. خب خدمات بعد از فروشی که میتونه مشتری رو دفعه بعد برامون بیاره. شما با اون سایته، با اون بحثای آموزشی که روش بود خیلی خوبه. من خودم همیشه به آموزش خیلی اهمیت میدم، به دلیل اینکه معتقدم مشاور سرباز خط مقدم جبهه یک آژانس. ببین مشتری نه منو میبینه نه شما رو میبینه، اول همه اولین برخوردش کجاست؟ تلفنی با مشاور. اولین سرویسش کجاست؟ سرویس با مشاور. ها همه اینا یا مالک
با کارشناس،
مالک کارشناس، همه چیز مشاوره. مشاور است که میتواند به مشتری من بگوید آقا مدیران این مجموعه وارد هستند یا نیستند، بلدند یا بلد نیستند. یعنی اون مشاوره که تصور ذهنیه برای طرف مقابل به وجود میاره که مدیرای اینجا مدیرای به درد بخوری هستن یا نیستن. پس اون باید آموزش کامل ببینه، علاوه بر آموزش های فن بیان و فروشندگی و کارشناسی و سرویس و اینا به کنار. من معتقدم حتی باید یه جزئی و این کار برای بچه ها میکنه آموزش های حقوقی هم ببینه. خب چرا؟ چون معمولا ماها مورد سوال های متعددی واقع میشیم و معمولا یه گوشه یه این سوال ها حقوقیه که آقا سندمون چجوری باید انتقال بده کنه، پایانکار دارد ندارد، مشاور بدونه مثلا یه سند چه مراحلی داره گرفتنش که اگر ازش پرسید نمونه دوش بتونه این حد اقل ها رو جواب بده.
درسته.
و همه خاطر سایتتون رو دیروز دیدم، خیلی واقعیتش اینه که خیلی لذت بردم. دوستا چیزاش هم دوستم گوش کردم جا معتقدم که این کار یه دریاییه که هیچ وقت نمیتونی توش فکر کنی که محیط شدی و همه شو بلدی. و جالب اینجاست که بگم من تمام این جلسات خودم هم شرکت بکنم، جلساتی که مدیرا صحبت میکنم خودم هم میشنم گوش بکنم. و جالبه بهت بگم با تمام ادعا، با تمام سابقه، خب از لابلای این جلساتی که مدیرا میذارن نکات، مطالب، مسائلهایی پیدا میکنن که تا الان اصلا بهش فکر نکردم.
چقدر جالب.
خب مثلا یه مثال حالا زنده نو بزنم، یه بحثی ما داریم، بحث قربالگری فایل ها. بحث قربالگری فایل ها، یکی بچه یه مثال زد، اینقدر این مثال برای همه ما ملموسه ولی نگاش نمی کنیم، خیلی جالب بود. قربالگری فایل ها اینه مرتب کردن سبد سیبزمینی پیاز میمونه. میرین چرا؟
چرا؟
همه اون تو خونه همون سبد پیاز داریم، دیدی پیازا پوست پوست میشن؟ از دور که نگاه میکنیم فکر میکنیم سبدمون پر پیازه، یه وقت دست میکنیم میبینیم همش پوست هست، هم پیاز نیم. اگر یه مشاور فایلاش قربال اینجوری مثال میزن که اگر یه مشاور فایلاش قربال گیری نکنه با این تصور که خیلی فایل داره زندگی خواهد کرد و جلو خواهد رفت، یه وقتی که واقعا به یه فایل احتیاج داره دست میکنه میبینه نه پوست نیست، کارشناسی نشده است، فروخته شده است، به قیمت نرسیده است. این مثلا من لذت بردم این مثاله، اصلا خودم اینجوری نگاش نکرده بودم و از اون بعد هر وقت دارم بحث غربالگیری فایل میکنم میگم سرسلسله این مثال ها مینه.
استاد چه ببخشید میونه کردم تو من خدمتتون بگم این سایت ما چند هزار تا در روز بازدید داره و یه کانال 500 نفره داره، رتبه‌ش هم تو سایت آموزشی املاک ایران با اختلاف اول خدا به شکر. اینو خدمتتون گفتم که بدین چند نوع مشاور، چند دسته مشاور، از همون مشاوری که تازه میخواد شروع کنه تا اون مشاور حرفه‌ای هست، میخوام صحبتی یه جوری باشه به درد همشون بخوره. و نکته دیگه من قولی که به عزیزای عضو سایت دادم این که میخوام برم پیش یکی از برجسته ترین اساتید این کار که استاد دانش حقوقی این کار دیگه
برجسته ترین که خیلی برجسته من رو خوندم و شاید اون قضیه کمکم کرد تو این کار. اون تا 16 سالم شانس من این بود که مثلا شروع هم رو با جایی شروع کردم که واقعا مفتکر دلالی علمیه. من مشاور 5 دلتا 5 استخدام شدم و اون 15 سالم اونجا کار کردم. یعنی اون موقعی که هیچ کس فکر نمی‌کرد اونجا برای ما کلاس فروش می‌ذاشتن، کلاس نمی‌دونم اتاق قرارداد می‌ذاشتن. بعد من همه اینا رو از اون موقع دارم و سعی کردم اینا رو حالا با خودم انتقال بدم. الان دیگه دوره‌ای نیست که ما بتونیم با چرب زبونی این کارمون کنیم. پس نیاز به چی داریم؟ نیاز به آموزش داریم، نیاز داریم خواسته‌های مالکین و مشتریان بدیم. یه آمار رو هم دفعه میخوندم خیلی جالب بود، یکی از این مسئله امریکایی گرفته بود که مشتری ها تنوع طلبن و چون تنوع طلبن عجیب اصلا عجیبه ها. ببین حدود 92% مشتریان راضی، خواهش کنم به این گوش کن، 92% مشتریان راضی برای خرید بعدشون میرن جای دیگه.
واه چه آمار عجیبی.
خیلی عجیب بوده، حالا نمیدونم چقدر تو کار ما میشه استرایتش دار، ولی 92% مشتریان. بعد اون دوستی که توضیح میداد برای من گفت ببین تو ما تو تهران الان چند تا رستوران داریم، چند تا فست فود داریم، چند ده هزار تا داریم تو یه دونه بلوار تهران. خب مثلا یه چیز اولاش 80 تا داریم اسمی بود. اینا همشون غذاهاشون با هم یکیه، به استثنای اسم منوی که فرق میکنه که تنوع ایجاد کنن، شکل غذاها با هم یکیه. تفاوت تو چیه و چرا این 80 تا میتونن همشون، نمیگم 80 تاشون خیلی بفروشن ولی از بین 80 تا 40 تاش بفروش میشه دیگه، چرا؟ فقط به خاطر تنوع طلبی مشتریاش. امروز امشب بریم شام رو فلان جا بخوریم، فردا بریم فلان جا بخوریم، نه؟
درست.
امروز از خدمات این مؤسسه خدماتی استفاده کنیم، ببینیم حالا اون مؤسسه چی کار میکنه، اونا هم خیلی داره تبلیغ. اینا همه مسائلیه که باعث میشه ما تو سیف نگه داشت، برای سیف نگه داشتن و برای جذب کردن به دست آوردن مشتریمون مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم خیلی فکر کنیم، خیلی فکر کنیم.
البته من
خیلی آموزش ببینیم.
من یه آماری هم خوندم که یه درصد خیلی از بالای مشتری ها دوست دارن که با کسایی کار کنن که قبلا کار کردن، یه همچین آماری هم من قبلا خوندم. آره که یکم جستجو کنم،
من خودم اینجوری فکر میکردم.
من آمار خوندم اتفاقی.
آره ببین من تو عمل به این نتیجه رسیدم که خیلی هم مشتری های من دوست دارم، اگر من کارشون درست انجام میدم دوست دارن، به خاطر اون عدم اطمینانی که تو جامعه نسبت به شغل ما هست، وقتی به یکی اطمینان میکنن به کارشون درست انجام میده دوست میدن، دوست میدارن که دوباره بیاین پلو من کار بکنم. جامعه این که ما یه استرایی داریم میگه مشتری قدیمی خودمه، خب شاید اون مشتری رو همین بره. مثالم این نبود که برای این نبود که فکر کن مشتری های تو میرن، نه، منظور از مثالم این بود که چون مردم تنوع دوست دارن، شما هم باید با آموزش خودت و نیروهات خب از نقطه A به نقطه B حرکت کنی. خب این حرکت باعث ایجاد تنوع میشه. طبیعتا این محمود رضای شریفی که الان جلوت نشسته با محمود رضای شریفی 10 سال پیش باید فرق کنه که موفق باشه. من 2 سال پیش به یه جایی رسیدم که احساس کردم همه چیم تکراری داره میشه. خب یکی از دوستان اومد بهم گفت که تو دلت میخواد همه چیز رو این همون اول انجام بدید، در صورتی که اصلا باید تنبول. شاید باورتون نشه، من رفتم برای یکی از دوستان که شاگرد خودم بود بهش گفتم ببین الان تو جوانی به بهتر از من فکر میکنی، فکر کنی یه آدم صفر اومده پرید با این یه صرف برخور کن، نقطه ضعفان بهم بگو. ما یه بار ما میشستیم با هم دیگه همدیگر اون منو آنالیز میکرد،
یه ماه این کارو کردی
اصلا هر ماه دیگه یه سال خوره ما با هم که هر ماه این کارو میکرد ما به ما. من یه چیزی مینوشتم راجع به اتفاقاتی که تو ما کارهایی که تو ما کردم، خب اونم مینوشت. من مینوشتیم روبرو هم دیگه هم من آنالیز میکرد، خب بگونم من این کارها رو کردم، اون هم میگونم من این چیزها رو دیدم اینجوری، به آخری تجیگیریم کردیم که اگر اینجوری باشیم شاید بهتره. من از اون روش الان برای همه مشاوران استفاده میکنم. خب اتفاقا تو جلسه به مدیران گفتم آنالیز مشاوراتون بنویسید، آنالیزشون بنویسن، میام میشینیم با هم صحبت میکنیم، با مشاورمون میشینیم همدیگه رو آنالیز میکنیم، ببین هم اونا من رو هم من اونا رو، که نتیجهش میشه، نتیجهش هم اینا همه خود خود آموزش ها. آموزش فقط این نیست که سر کلاس بشینیم.
کاملا درست میفهم. فقط این که درباره موضوع قبلی فکر میکنم این شکلی باشه، ولی یه موضوعی مثل رستوران که طرف ریسکی رو نمیخواد متحمل بشه به خاطر تنوع طلبیش، شاید خیلی راحت هم بده به این اتفاق و خیلی راحت بپذیره. ولی تو شغل ما فکر میکنم وقتی جلب اعتماد کنید دیگه طرف خیلی سخت میشه که این ریسک رو بپذیره با یه آدم جدیدی بخواد کار کنه که نمیدونه چه
اتفاقی
قرار بعدش
بیفته. تو شغل ما قطعا این اتفاق میفته که اعتماد رو جلب کنی، میتونی مشتریات رو سیف کنی و نگه داری سالها با خودت ببری جلو. به این من از این مثال ای گوشاش استفاده میکنم که آقا شما هم تنوع داشته باش، شما هم یک جا نمون،
خلاق باش،
خلاق باش، از روش های نو استفاده کن. به این یه زمانی من یه جایی کار میکردم، الان همه با سایت و کامپیوتر همه چی آشنا، الان همه با سایت و کامپیوتر همه چی آشنا. اون موقع اون دوست اون اومد گفت که سایت بزنیم میکنیم اونجا، همه مسخرهش میکردن. میدونی چرا؟ گفتم با کامپیوتر دیگه هم میگفتن این روز دانشجویی که پول ندارن کامپیوتر دارن و سایت میرن و میرن. اون دوست اون میگو نه دنیا داره به این سمت میره، الان اون سایت معتبرترین سایت ملکی ایرانه. میدونی که
خود اون سایت میفهمید؟
سایت گروه دلتا.
دلتا را خیلی رتبه خوبیه.
خب میدونید برای اون سایت چقدر برنامه ریزی کردن آقای محمد تقوی؟
برای خیلی سرمایه‌گذاری زیاد کردن
آقای محمد تقوی، سرمایه‌گذاری زیاد کردن. یه واحد آپارتمان چشتم اومد گفت که سایت رو
خدا آقای تقوی گفت چقدر
خدا آقای تقوی گفت پکی گفت
چقدر خلاق فکرم آنه یکم مشاوره شدید
چی کدام از اتفاقایی که اونجا افتاده کسی به جز خودش نگفته. دوراندیش ترین،
چقدر آدم حسابی،
عاقل ترین مدیر، ترین مدیری که من همیشه دوران گفتم تا قبل از که بیاد داشتم به یکی بچه هم گفتم همه اینا جمع بشن انگوش کچکش هم نمیشن محمد تقوی، آقای محمدی تر، عالی جناب محمد تر، اینه جدی
واقعا عالی جناب
و همه اینا کار خود. اون موقعی که اون داشت امروز رو میدید، 10 سال پیش داشت امروز رو میدید، راه انداخت تعمیدات فلان بر ما. خب الان شده چی؟ الان شده بزرگترین سایت ملکی ایران دیگه، میگه خب خیلی خواستن ازش تقلید کنن، ما سایت میزنیم، ما فلان میکنیم، هیچ کاری نکردن. میدونین چرا؟ چون اصلا تفکری پشتش نبود، چون فقط یه تقلید کورکورانه بود، فقط یه تقلید کورکورانه. مشاورای ما احتیاج شدید به آموزش دارن و باید، و خیلی از کسایی که به من مراجعه میکنن تشنه آموزشن و باید آموزش درست ببینن نه آموزش غلط. اصلا مهم نیست، گفتم شما باید دانا باشی، دانش داشته باشی، مؤدب باشی. بعد خیلی کوتاه جملات کوتاه تأثیر گذاره که باعث برندگی میشه. چی بکنم
به مشاوره ما چی بگیم که این اسمشو بشه گذاشت آموزش درست؟ یعنی آموزش درست به نظر شما سرفصلاش همینه که فرمودیم، فن بیان و نکات حقوقی و همین دبه کارشناسی و سرویس و اینا صحبت کنیم کافیه؟
ببینیم من کلاسایی که برای بچه ها خودم میذارم سرفصلاش اینه، با این شروع میشه. سعی میکنم از روز اول ورود مشاوره انجام بده. اولین چیز شناسایی با مقررات اداری آژانس هاست، خیلی مهمه که بچه ها مقررات اداری آژانس، پورسانت، نحوه محاسبه اینا همه رو بدونن که بعدن فرروز فکر نکنن دارن مقمون میشه. خب با چش باز بیان وارد این مجموعه. متاسفانه خیلی وقتا در باغ سبز علکی به بچه ها نشون داده میشه. بچه ها با یه سری میان داخل با یه سری عنوان ها، خب بعدش با یه سری واقعیت مواجه میشن. بزنم بخور تو سوقشون. من یه جایی کار میکردم، یه سرپرست، یه دوستی رو بردن سرپرست باشن، خانم بود مدیر اونجا. من گفت که ببین چقدر راحت مشاوره میگیره، تو چرا نمیتونی جذب کنی؟ وقت برام سوال شد که این تو مصاحبهاش چی میگه که اینقدر راحت جذب میکنه. دو تا مصاحبهاش که مثلا میشه روی میز تو لابی، من میرفتم کنارش گوش کنم ببینم چی میگه. فکر کنی چی میگفت مشت به اون بنده خدایی که مراجعه کرده بود؟
درآمد بالا
بود. اصلا یه تصوری براش به وجود می آورد که اینجا باغ بهشت است و شما میای اینجا صبح یه عوری بادت میزنه تا شب، آخر ما هم به 12 میلیون پول میدن بری. همه میان اینجا دیگه. خب برفتم بشکنی ببین من 100 سال نمیتونم با این باور. مرحله اول آموزش رو میذارم بیم، بعدش میرسیم به چی؟ به منطقه شناسی و غربالگری فایل ها. خب بهشون یاد میدم چجوری فایل ها رو غربال کنن، چجوری با پیش نیاز غربالگری فایل تماس با مالکینه. پس لابلاش یا بلافاصله همزمان با اون چگونگی ارتباط تلفنی رو هم بچه ها میگم، اون چیزایی که بلدم. خب که حالا جزوه سرفصلاش از اگه خواستین بهتون میدم اینا رو که نکاتش نوشتش. بعدش میام روی ارتباط تلفنی، گفتم کارشناسی، مرحله مرحله میام جلو. بعدش سرویس ها، و مرحله آخر اتاق قرار داد، چیدمان اتاق قرار داد، چگونگی عملگر مشاور در یک اتاق قرار داده. اینا رو هم گفته میشه بهشون. خب اینا اولش مشاور وارد میشه، هم اول به همه مدیرها گفتن همون اول که نباید همه اطلاعات رو یه جا بریزیم سر این نفر، چون اصلا قابلیت وجود نداره، قابلیت وجود خنگرن به وجود نمیاد. مرحله مرحله، قدم به قدم، من و مدیران رنج ها موظفیم قدم به قدم بریم جلو. خب اولش مدیران یا آموزش ها رو میدن، بعدش هم اینا ته اون کلاس هایی که گفتم هفتگی برگزار میشه، برای مشاورهای جدید تدریس میشه و گفته میشه. این شکل آموزشیه که ما داریم اینجا عمل میکنیم.
جناب شریفی، یه بخش عمده از کسایی که تازه میان وارد سایت ما میشن از زنی هم که دنبال کار میگشن توی اینترنت، بعد با سایت ما رو روشن. صحبتتون با این عزیز چیه؟ چجوری بیان توی این کار، نیان؟ اگه چه ویژگی دارن بیان. کلا هر حرفی دارین مثل دختر و پسر خودتون بخواین راهنماییشون.
من خودم اومدم توصیه میکنم بیان. و ببین روز اولی که من اومدم توی کار، من تو خانوادمون اولین نفری هستم که خارج از حیطه تحصیلی خودش وارد بازار کار میشه. همه تو حیطه تحصیلی خودشون کارهای اداری دانچه بعد من تازه مثلا اومدم تو بازار، نرفتم پارچه فروش بشم، اومدم بونگایی شدم، جایی که همه چپ چپ نگاهش میکنن. نه، ولی به مرور این باور رو در اطرافیانم به وجود آوردم که آقا توی این کار و هر کار دیگه علارغم تمام نظرات منفی که هست میشه سالم با صداقت کار کرد، میشه امین مردم بود و میشه اعتماد مردم رو جلب کرد. من الان 20 ساله بودن دارم این کار رو میکنم، باورتون میشه یه دونه شکایت هم توی اتحادیه نداشتم؟
باشه.
چرا؟ چون خیلی صادقانه با مردم حرف میزنم. اگه این ملکی اشکال داره، باورتون میشه من در تو تا قرارداد مشتری آوردم بیرون، بهش گفتم ببین این ساختمون تو فلان جا این مشکلات رو داره و نمیتونه پایان کار بگیره سالها و اگه بخریش این چیزا رو باید تحمل کنی، این اطلاعات رو داشته باش اگه میخوای بسم الله بخریش. ببین که مشتری رفته، همه بهشون برخورد، ولی گفتم من این کار رو نمیکنم. مشتری رفته، خاصیتش چی بوده برام؟ اون مشتری یه عمره که خودش و اطرافیانش هر کاری میخوام بکنم با من انجام میدن. من شدیدن توصیه میکنم به کسایی که واقعا درست و با دیدگاه صحیح میخوان وارد کار بشن بیان، خب نه کسایی که دیدگاهشون غلطه، قرار بیان اینجا و مثلا تو فامیل بهشون گفتن تو سر زبونت خوبه برو بونگایی شو. نه، اونا نه، اونایی بیان که واقعیتش قصد ارتقای این شو. ببین من روز اول برای خودم یه هدف تعریف کردم، شاید روز اول نه، حالا یه هدف تعریف. من تو این کار باید از اینجا به اینجا حرکت کنم، سالم حرکت کنم، صادق حرکت کنم، به هیچ کس دروغ نگویم که باعث ارتقای اطرافیان هم بشوم. نمیدونم چقدر موفق بودم، ولی حداقلش خودم در مورد خودم میدونم که این کار کرد. دوستایی بیان که با این هدف بیان که شغل رو ارتقا بدن، بیان که منزلتش رو ببرن بالا، نه اینکه خدای نکره فقط بخوان بیان بیای اینجا به دیت سود بردن تنها. اصلا برنده نیست.
یه نگرانی که دارن خیلی میپرسن از من، میگن که اگه ما وارد این کار شدیم بعد درآمد نداشتیم چی؟ اگه که وارد شدیم یه هزینه هم کردیم برای رفت آمد و ساز و شرایط چی؟ شاید بریم یه جا کارگری کنیم، کارمندی کنیم با حقوق خیلی خیلی پایین تر به صرفه تر باشه.
من خواهشی که این دلنگرانی مال همه هست. روز اول که خودم اومدم اینجور بودم، خب با این تفاوت که من دوره دانشجویم هم این کار انجام میدادم، یعنی بعد فارغ التحصیل موقع اومدم غریبه نبودم بشه. ولی خواهشی که از همه مدیران میکنم، خب و نکته ای که تو تمام مصاحبه هم به همه بچه های جدیدی که میخوام وارد بشن میگم اینه، ببینید چون ما حقوق به شما نمیدهیم، اینه همیشه رو بچه ها میگم، چون حقوق به شما نمیدهیم ظرف 10 تا 15 روز از ورود شما موظفیم که من و مدیر شما خب بشینیم به آقای ایکس بگوییم در این کار بمان، درآمد کسب خواهی کرد یا نه برو چون کاسب نمیشی. میدونین چرا؟ اگر علکی در واقع سبدشون بدیم، طرف رو آنالیز نکنیم، طرف رو بررسی نکنیم و نگرش داریم، یه حق و ناسی تو گردنمون میمونه، خب اونم حق و حقوق این بنده خدایی که وارد شده، خانواده، زن و بچهش که بر ذمه ماست، چون علکی بدون این که مطالعه درستی نسبت به ایشون داشته باشیم به کاری واهی که توانایی انجامشون نداره ایشون رو واداشتیم بدون این که درآمد کسب کنه. ما تمام همکارایی که وارد مجموعه میشن روز اولشون میگیم ظرف 10 یا 15 روز اولیه، چه بسا زودتر، من و مدیرشون میشینیم یه مباحثه با هم در مورد ایشون میکنیم که میتواند بماند یا نمیتواند بماند.
سایت ما چجوری این دانش رو به اون بند خدا بده که مثلا الان تو اهواز خیلی
این اصلا نمیشه اینجوری تو کار ما، خب چون یه کار کاملا انسان محوری است که تا طرف نیاید و شروع به کار نکند هیچ کس نمیتواند نظر بدهد. خب الان مثالش رو براتون میزنم. نمیتونم من یه چیزی بگم که آقا شما اگه مثلا بزنیم مثال دیگه بزنم، لومبروزو رو میشناسین؟
نه.
لومبروزو یکی از جامعه شناسای بزرگ بوده. لومبروزو تو نظراتش یه نظر داره، معتقده که انسان ها بر اساس شکل چهرهشون میشه فطرتشون رو فهمید. مثلا میگوید که اینایی که دماغ عقابی دارن اینجوری اینجوری میشن جانی بالفطره، اینا بالفطره جانی دنیا میان. خب تو کار ما نمیشه اینجوری گفت که مثلا محمود شریفی اگر نمیدونم این مشخصات داره پس تو موفق بشه. نه، باید طرف بیاد اینجا هم اون دیگه شناخت دو طرفه ایجاد بشه، هم متقاضی شغل بیاید و کار را بشناسد، هم ما متقاضی را ببینیم، روند حرکتاش رو ببینیم، ببینیم میشود یا نه. من موارد عدیدهی هم کار داشتم خب که روز اول که اومدن هیچ کس حاضر نمیشه باشون کار کنه. خب نمونهش یه خانمی که حالا اسمشون میارم اومد، ایشون مثل من چاق هم بود، سنشونم روزه 40 خورده سال. من به هر کدوم مدیران میگفتم میگفت نمیخوام، نمیتون راه بده. ببین این یه رئیس تشکیل داده بودیم، گفت به مدیرش کدام تو که مشاور نداری اینو بگیر، اینو گرفت. باورتون میشه این خانم ظرف مدت مثلا 5 ماه تبدیل شد به گلدن گاید مسکن 5، ظرف مدت 2 ماه به همه ثابت کرد که چقدر اشتباه میکنن. خب همه یه دو تا از مدیرایی که بهشون گفتم گفتن این نمیخوان رفتن بعد آقای طلبی گفتن این محمود شریفی هرچی مشاور خوب میاد میده به دوستاش. باورشون باور توشون. یا یه آقای دیگه بود که این از روستاهای عراق میومد، این رو دوستان استخدام کردن، روز اول همه روشون خورده میگرفتن که آقا این چیه بابا، این کسی میتونه فارسی داره سر کنه. اون آدم ظرف مدت مثلا 1 سال الان تبدیل شد به مشاوری که خب یکی از مسکنهای بزرگ سعادت آباد اون موقعی که همین الانش هم خیلی آژانس ها 50% نمیدن، اون موقع مثلا ما 30% 35 آژانس سعادت آباد با 50% فیکس و امکانات عالی ایشون رو جذب کرد و بردش. درسته این تجارب به من گفته میگه که آقا نه من نه هیچ کس دیگه ای نمیتونیم بر اساس شکل ظاهر قد وزن راجع آدم ها
نمیتونیم بر اساس بزنیم،
اصلا نمیتونیم. باید بیاید و ببینیم تو عالم همکاری تو عالم کار چجوری میشه. درست چه اصلا نمیشه را. نه من نه هیچ کس دیگری نمیتواند بگوید که تو الزامن خوبی یا الزامن بدی. باید بیاییم همدیگر رو ببینیم، امتحان پس بدیم. من معمولا از دوستان خواهش میکنم که 10-15 روز محک بزنن، هم خودشونو هم ما رو هم محیط کار رو. ببین این کار نیازمند یک ایجاد رابطه کاملا دو سویه است بین ما و اونا. بهشون میگم که مصاحبه حضوری بیان که حداقل شناخت ظاهری من از شما و شما از من بتونی پیدا بکنی،
درست
که بتونیم بریم جلو. نه چا اصلا نمیتونیم بگیم که این خوبه یا اون بده.
سیام شریفی چی یه مشاور پول ساز میکنه؟ چجوری یه مشاور میتونه درآمده شگرفی داشته باشه؟ بعضی از مشاورها رو دیدید 10 برابر 20 برابر بقیه مشاورها پول در میارن، اونا چی دارن که اون یکی ندارن؟
ببینید تجربه مشاورهای گذشته پولساز من میگوید فقط یک اتفاقه، اونم پشت کار و تلاش بیشتره. تقریبا تمام مشاورهایی که تلاش میکنن برنده میشن، مگر اینکه تلاش بیهوده بکنن. ببین من اینجا مشاوری دارم تو جلسه این ماه بهش گفتم، گویم تو اگر یه مقدار تلاشت رو هدف دار بکنی و یه مقدار به مدیران بالاترت بیشتر اعتماد کنی و بیشتر در جریان کاراشون بذاری و بیشتر از راهنماییشون استفاده کنی، قدرتری مشاور اینجا خواهی بود. پول داری میبره ولی نه اونقدر که زحمت بکشه،
نه اونقدر که حرف بشه.
ببین آدم های سخت کوش، شاید بهتر باشه اینجوری تعریف کنم، آدم های سخت کوش، پیگیر و تلاشگری که خب همواره به دنبال به دست آوردن ایده های جدید و استفاده از افکار مدیران بالاتر و شاید همکاران منصف کناریشون هستن. اینا آدم های برنده ایگن.
این که فهمیدی هدف من تلاش کنن یعنی چی جوری تلاش کنن؟ سر مشتریایی که خریدار نیستن و
بذارم با این مثال شروع کنم. ما دو مدل شنا یاد گرفتن داریم، نه همیشه من میگم جزو مثال های فیوریت منه. یه مدل اینه که دست بچه رو بگیریم ولش کنیم وسط استخ، در اومد در اومد شنا یاد گرفت، در هم نیومد مشکل خودشه. نه یه مدل دیگه داریم، نه این مشکل، این روش روش یه چیه، روش غیر هدفمند پرتابیه. یه روش روش هدفمنده یاد دادن شنا کرد. شناس چیه؟ مربی آموزش ابتدایی میده پا دو چرخه بزن، نمیدونم یواش یواش برو تو عمقای گوناگون، یواش 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 یواش. این یعنی راه هدفمند. ببین من موقعی که میخوام به بچه ها بگم کارشناسی، بهشون نمیگم برید فایل ببینید، نه، بهشون میگم برید خواهش بکنم ازشون که یه نقشه یه منطقه شون تهیه کنن. همیشه روش همینه. خدا بیا مرزتش آقای رضا تهرانی این کارو بهم یاد داد، چون واقعا من روز اول یه بلایی سر خودم ورد، اومد که اجازه نمیدم او بلا سر همکارای جدیدم بیاد. بهم گفتم برو ستارخان بدیش کرد بهم نگم کجای ستارخان چکار کن. خب ستارخان به این بزرگی ما رفتیم مثلا. بعد آقای تهرانی بعد دیدن یه مدتی بهمون گفت استاد من، اینا بگم استاد من آقای مدبر، آقای محمد حسین مدبر باغانی افشی که هنوز هم داره کار میکنه، هنوز هم تاج سرونده است و فوق العاده مدیونشم. اگر این دو نفر نبودن من تو این کار غرق میشدم. ببین شاید نگه اومدن چیکار کردن، اومدن نقشه منطقه رو گذاشتن جلوش، گفتن این نقشه منطقه یک تو باید چیکار کنه. خب منطقه منطقه بزرگی بود، امروز این دو تا خیابون رو میری کارشناسی میکنی. کارشناسی این دو تا خیابون به این صورته که از اولی که وارد میشی باید تمام کارهای مربوط به کارشناسی رو توش انجام بدی. کارهای مربوط به کارشناسی چیه؟ فایلیابی چیه؟ یک، تمام فایلهای خالی رو بری ببینی. دو، با تمام سرایدارا ارتباط برقرار کنی. سه، تمام صندوقهای پستی رو توش تراکت یا کارت بندازی که پشتش نوشت می نوشتیم اون موقع مالی که محترم چنان چه قصد خرید یا فروش ملک خود را دارید، خوشحال می شوم به عنوان مشاور در خدمتون باشم. باورتون میشه از محله یکی از همین کارتا یکی از همکارای من تو سعادت آباد دو تا قرار داشت به قانون میاد سعادت آباد ببین چقدر محلتون خوبه کاشتی ما بخریم، بیا این کارتو بگیر زنگ بزن به این مشاور، این کارتو بگیر زنگ زد به همکار ما. خب همکار ما ملک خودشون رو توی جای دیگه فروخت و یه آپارتمان سعادت آباد خرید داشت. اتفاق ساده. خب به اون میگفتن تمام این کارا رو انجام بدین طوری که وقتی از کوچه میای بیرون، یه اصطلاحی تو قراردادهای پیمانکاری قدیم ساختمان بود میگفتن ساختمان را جارو کشیده تحویل بدهد، تو نه شدید میگفت کوچه رو جارو کشیده به خودت تحویل بدی، هیچ نکته مجهولی نماند. خب بعد می اومدم من از کارشناسی که می اومدم می گفتن خب بیا پیش اینجا می نشست چی دیدی؟ اینو دیدم اینو دیدم اینو دیدم. خب یک کاغذ سفید می زد جلوم می گفت که بین فایل هایی که دیدم می گفت نقشه اینو بکش. ببین نقشه اینو بکش منظورش نقشه ساختمانیه فلان نبوده، حدودی اینو بکش. می دونی چرا؟ می گفت فایلی که می بینی باید ملکه ذهنت بشه نقشهش. حالا بعدن میگم که چرا باید اینجا رو داشته باشید، فایلی که میبینید باید نقشه اش ملکه ذهن شما بشه، باید ساختمون ملکه ذهنتون بشه نه ملکه دفترتون. شما ساختمون ها رو تو ذهنتون بخواید نه تو دفترتون. این یعنی یه کار هدفمند، یعنی اگه یه جا شروع بشه خب به یه جا ختم بشه. حرکت از نقطه A به B با هدف انجام بشه. این هدف من بودن تو همه جای کار ما خب باید کارشناس تموم شد میشیم آگهی، درسته؟ آگهی بیلبورد تبلیغاتی ماست، نه؟ ما دو مدل آگهی میتونیم، یه چیز علکی بنویسیم میتونیم، نه موقعی میخواییم آگهی بدیم آگهی هدف من بدیم، ببینیم خب کدوم میتونیم در مورد اینکه کدوم میتون رو آگهی کنیم با مدیرمون صحبت کنیم، بلکه با مدیرمون بین چرسیم ملک آگهی بدیم، با مالک ملک هم صحبت کنیم، بذارید مالک ملک متوجه بشه که شما یه مشاور دارید رو ملکش کار میکنید، بذارید متوجه بشه که محمود شریفی داره رو ملک زحمت میکشه، خب تفاوت میکنه با حسن خان قشقایی که باری به هر جهت یه سرویس داده، شریفی یک ماه داره رو ملک من زحمت میشه. زنگ بزنید به مالک، سلام حال شما چطوره؟ خوبی؟ من بخواستم با اجازتون ملک شما رو آگهی کنم و شروع فعالیت رو ملکتون کنم، اشکالی نداره؟ نه. زمانی که ما مشاور بودیم از ما میخواستن که آقای مدبر از ما میخواست که این کارا رو انجام بدیم. باورت میشه اون موقع ما یه چیزی داشتیم به نام توافقنامه چاپ آگهی که لابلای این تماسا یه سری هم مالکا رو راضی میکردیم که خودشون بیان پول آگهیشون رو بدن
که روش کار
کنیم، تازه از اون پولی که میدادن 20% هم دفتر به خودمون برمیگردوند، یعنی از این طریق هم برای خودمون درآمدزایی میکرد. خب این یعنی یه کار هدفمند دیگه، یعنی میخوام آگهی بدهم بشینم راجعش فکر کنم این کار رو انجام. حالا آگهی این قرار چاپ شه فردا، نه دو نوع جواب دادن به تلفن داریم دیگه، سلام 80 متر دو خوابه خدا تق. من همیشه بچه همون خواهش میکنم ملکی که دارین آگهی میکنید رو خب هدفمند که آگهی تا اینجاش که هدفمند اومدی، حالا فردا قرار آگهیتون چاپ بشه، امشب بشینید راجع به چگونه معرفی کردن ملکتان به مردمی که تلفن میزنن تو آگهی فکر کنید. باید یه مثال از آقای تقوی بزنم. آقای تقوی تعریف کرد، میگه زمان دانشجویم شروع کردم به الوسک سازی، خب الوسک تولید میکردیم بفروشیم، میگه من برای بازاریابی الوسکام رفتم اصفهان، من همه الوسکام فروختم، بینشون یه الوسکی بود میمون بود که زشت هیچ کس نمیخرد، میگه این مونده رو دستم، شب تو هتل خوابیده بودم یه فکر بزنم رسید، میگه فردا صبح رفتم تو اولین اسباب بازی فروشی بهش گفتم که من اسباب بازی فروش اسباب بازی دارم اینجوری جوری جوری فلان، ضمناً زشت‌ترین میمون دنیا رو من تولید میکنم، میگه درش رو اینجوری گذاشتم رو ویترین، میگه باورتون میشه فقط به خاطر همین زشت‌ترین میمون دنیا ایشون اونو خرید گذاشتش تو ویترین، بالاش هم نوشت زشت‌ترین میمون دنیا، خب بعد کلی هم سفارش داد.
چرا
این یعنی هدفمند، یعنی من به بچه‌ها همیشه مثال میذارم، میگم آقا راجع به ملک که فردا قراره به مردم معرفی کنی یا املاک راجعشون فکر کن که این املاک رو با چه جملاتی میتوانی معرفی بکنی که به نظر قشنگ بیاد. همه این مشاورها یه چیز یاد یه چیزی همه اون انجام میدیم دیگه، بله پنجم دو خوابه فلان پبان اینا که همه میگن یه چیزی بگوین که تفاوت خودمان را نسبت به دیگران اثبات کنیم به مشتری. ببین شما آگهی همشهری رو که باز میکنی 50 تا اسم مشاور توشه، درسته؟ مشتری بین این 50 تا 25 تاشون زنگ میزنه، نه من میگم 20 تاشون شبیه همه حرف میزنن، ما جز اون 5 تا باشیم که تفاوت را القا میکنیم به مشتری. خیلی برای مشتری مهمه که فکر کنه این با دیگران تفاوت داره، این فکورتره، این باورآمدتره، این یه جوری دیگه به قضیه نگاه میکنه. پس خیلی از ماها به این چه میرسیم که چون فکورتر است، باورآمدتر است، خب هدفمندتر است، خب قابل اطمینانتر هم ممکن است باشد، بقیه همه این همن بابا ایدم، این جمله خودمونی دیگه، همه این همن. این یعنی هدفمند کار کردن، یعنی ما برای هر حرکتمون خب فکر کنیم و انجامش بدیم.
خیلی هم عالی. خسته که نشه اینجا چربی.
نه درکنم شما خواست.
نه من این که در ساعت هم بخونم.
نه من به لازم رشته تحصیلی و کاری که میسال انجام میدن بالا من بعد میرم قصه نمیدن و بچه هم میگم زور بیاریم
ما داریم استفاده میکنیم بشته. جناب شفیع اگه بخواید چند دقیقه صحبت کنید درباره نکات حقوقی که یه مشاور املاک باید بدونه، نکات اصلی رو بخواید بگید. چیزی
من اون چی که بچه ها میگم میگم که وضعیت سنده رو بدونید. اون چی که بچه ها نشون میدم و میگم توضیح میدم که سند تکبک فعلی حالا مثلا چیه، سند منگوله دار چیه، سند بنیادی چیه، سند اوقافی چیه، سند شخصی چیست. ببین الان مثلا خیلی از همکارای ما میگن مثلا بنیاد اوقاف، بنیاد اوقاف رو میزنن توی علی، در صورتی کاملا با هم فرق میکنن. دلوقتي. کاملا با هم فرق میکنن. خود بنیادی ها شقوقی دارن داخلشون که مصادره همشون رو به چوب مصادره میرونن، ولی من خودم ساختمونی رو گرفتم بنیوال ستاد اجرایی فرمانه از تمام مصادرهش کرده بود. میدونیم چرا مصادره شده بود؟ مالک اومده بود فرش صادر کنه به آلمان، ازش وثیقه صادرات خواسته بودن به این عنوان که یه وثیقه بده که شما که این فرش رو میبری ارز رو برگردونی تو مملکت. خب خونش رو گذاشته بود وثیقه به این معنی ساده که اگر برنگرداندم شما حق دارید خانه را بردارید. خب برنگردنده بود برداشته بودن، این که به زور گرفتن نیست. مثل ببین قرارداد رهنیای بانک‌ها رو دیدی موقعی ما وام میگیریم عمدتاً اینقدر زیادیش کدوم نمیخونیمش. اون ترکمان چای ترین قرارداد ممکنه، یه دفعه خواهش میکنم بشین یه عذری کنیم بخونیمش. تو اون ما به بانک اجازه میدیم پامون رو کج گذاشتیم خونه رو برداره، اون دیگه مصادره نیست دیگه. مصادره با عنف و زور و قصب و اینا نیست، اونو من بهش اجازه دادم. اون جدا میشه از نمیدونم مصادره ای که نمیدونم از ایادی بگه ایادی زمانش چقدر ملک داشتن که همین داره مونده باشه. اینا رو باید برای مردم توضیح، یا مثلا مشاور من بهش توضیح میدم که وقف چیه. وقف رو کلن بهش توضیح میدم که موقعی که مشتریش میگه وقف نماز نداره، دیدی وقف مشاور من تاییدش نکنه، اصلا اینجوری نیست. این از این. بعد میاد راجع به آپارتمان های نوساز به مشاورم توضیح میدم که اگر طرف قرار پیش خرید بکنه که حالا فعلا ممنوعمون کردن نوشتن قراردادش، اگه طرف قرار چه تمهیداتی میتوان اندیشید که پیش خرید محکمی داشته باشد، قدرستم به نامش بزنه، نمیدونم الان دفاتر یه سندی میبینیسن برنان سند تعهد به بیه. خب این کار میتونه انجام بده، اینا رو به مشتریش بتونه بگه. خب حالا نه جزئیات قرارداد ولی عنوان قراردادها رو میشه گفت. بعد موقعی که ساختمون تموم میشه یه سوال برای مشتری ها وجود میاد که مداره که لازم جهت گرفتن سند تکبدی آپارتمان چیست، اونا رو بهش میگم که یاد بگیره کد مرحله مرحله چی باید گرفته باشه، چی مهمه چی مهم نیست.
سر اینا میگید بچه که گوش میدن بدونن همین مدارک لازم برای سند تکبدی رو میگید
که مدارک لازم برای سند مهمتری بعد که یه ساختمون وقت ساخته میشه باید گرفته بشه، وقتی گرفتی حالا همه راحت میشه پایان کاره. پایان کاره بعدش صورت جلسه تحقیقیه. خب و بعدش میره برای صدور. الان روال اینجوری شده که باید مالکین سند تکبرگ تمام واحدها رو اول به نام خودشون بگیرن بعد انتقال بدن. قبلا اینجوری بود که مالکین با هم سند مادر و صورت جلسه تحقیقی و برگی مالیاتی میتونستن این کار انجام بدن، ولی الان نه، الان باید چکار کنن؟ اول باید همین تک تک آپارتمان ها رو سند بگیرن بعد انتقال بدن. الان روال اینجوریه که موقعی میرن دفتر خونه سند میزنن، قبلا تو فقط صفحه نقل و انتقالات نوشته میشد، الان اینجوری نیست، الان دفترخونه پشت سند یه مهر میزنه که این به این منتقل شد، بعد همونجا بلافاصله منتقل میکنه اداره ثبت که سند تکبرگ جدید به نام شخص انتقال گیرنده
با اون سندی که پشت
نیست
شده دیگه نمیشه انتقال داد.
پایان کار مهمترین مدرکیه که یک ساختمون باید داشته باشه. به این عمده ساختمان هایی که الان به سند نرسیدن و سند ندارن فقط مشکلشون پایان کارشون. پایانکار نتونستم بگیرم، پس سند هم نتونستم بگیرم. موقعی که پایانکار رو گرفتن دیگه من خودم شخصا ساختمانی که پایانکار داشته باشد خیالم 100% راحت است
که هیچ مشکل حقوقی نداره.
نه دیگه پایانکار وقتی داره یعنی خلافی نداره، یعنی آسانسورش تاییدیه گرفته، یعنی مثلا آتششونیش تاییدیه شکل، اینا همه باید انجام بشه که یه ساختمون پایانکار گرفت.
بعد به خریدارا چه توصیه داری؟ چه دانش حقوقی یه خریدار مریض باید داشته باشه که خدای نکرده کلا سرش نمیاد؟ همین پایانکار کافی اگه بدونه، یا یعنی اینکه تو جلسه امکان داره یه بندهای کم و زیاد بشه؟
ببینید، من توصیه میکنم که خریدار حتما یه آدم مشاور حقوقیه که چیزهایی را بداند همراهشون داشته باشه. یک. دو، به آژانس های معتبری که اسمشون براشون مهمه من مراجعه کنه. من اسمم برام مهمه، خب هیچ وقت نمیام بابت این نوشتن یه قرارداد مخدوش اعتبار مثلا 20 ساله خودم رو خراب کنم. سه، موقع قرارداد نوشتن کاملا با طرف مقابلشون غریبه باشن. بعضا برام پیش اومده، ببخش خودمونی میگم، دو طرف که سرخاله میشن بعد میگم اینو باید اینجوری بکنیم، قایدان نه آقا من اینو قبول دارم، اصلا این معنی نمیده اینو قبول دارم. به این قرارداد من همیشه میگم قراردادی که ما می‌نویسیم برای من و شما نیست که روی راه هم نشستیم حرف هم دیگه رو می‌خریم، برای کسی که پشت این در ایستاده میپرسه داخل قرارداد چی شد. اینقدر روشن شفاف بدون رو درواسی باید قرارداد نوشته بشود که هیچ اما و اگری توش باقی نمونه. من توصیه‌ام به خریدارا فقط اینه که قراردادی که می‌خوایم بنویسیم شفاف نوشته بشه. نوشته بشه پارکینگش کجاست، نوشته بشه انبارش کجاست، همه چیز کاملا شفاف، چند متره، قیمت چجوریه، هیچ چیزی توش مجهول نمونه. ظاهر شکل قرارداد اینه که اینجوریه، خب هیچ چیزی رو اجازه ندید براتون مجهول بمونه، اصلا هم درواسی نکنید، چون قرار مهمترین معامله تجاری زندگیتون رو انجام بدید. من و همکارای من وظیفه داریم شفاف به شما جواب بگوییم، یا اگر خودمان هم بلد نیستیم بریم سوال کنیم و بیایم جواب درست بدیم.
این بندی که خیلی از مشتری ها خیلی از خریدار ملک نمیدونن معنیش چیه؟ اسقاط کلی خیارات.
اسقاط به معنی ساقط کردن، کافه یعنی تمام، قبن یعنی ضرر، و خیار یعنی اختیار داشتن. در قانون ما اختیاراتی راجع به معاملات برای طرفین تعریف شده. خیار مجلس و خیار قبل در عقد بیع خیلی کاربرد دارند. این جمله‌ای که شما می‌فرمایید یعنی این که طرفین بگویند و اقرار کنند که ضمن امضا حق استفاده از این اختیارات رو از خودشون سلب و ساقط کردند.
مثال دیگه بزنن، یه اصطلاح تو سندها هست اگه دیده باشین نوشته نوع ملک تلق.
درسته،
میدونی یعنی چی که تلق؟ یعنی ملکی که از هر جهت آزاد است و مالک آن میتواند هر گونه تصرف در اون بکنه. مثلا ملکی که تو رهن بانکی ملک تلق محسوب نمیشه، خب چون یه شریک داره. حالا من یه همکار که الان دیگه همکارم نیست، یه دوستی داشتم معتقد بود حقوقدانه. ببین ماها باید حداقل این شهامت رو داشته باشیم که چیزی که نمیدونیم یک نمیدانم و خشک خالی بگوییم و خودمون رو بزرگ کنیم. ببین نمیدونم آدم رو کوچیک نمیکنه، نمیدونم و سوال میکنم جواب میگویم آدم رو بزرگ میکنه تو نظر مردم. خب و این دورهای حقوقی رو بیداشتیم کسایی که واقعا او میفهمیدن میخواستن پیشرفت کنن و یاد بگیرن مدیر بمونن.
کتاب حقوقی یا دوره چیزی نه معرفی بخواین کنین برای دوستان؟
ببین کتاب خوب خیلی زیاد هست، اتحادیه داده چند کتاب در مورد چگونگی نوشتن قراردادها و اعتبار.
من اون کتاب رو خوندم، این شد 2300 صفحه است، همه رو تمام.
یه دو جلدی هم داده بودن،
خیلی حاشیه رو گفته، انقدر گفته که اینجا قرارداد وکیل مثلا تربیت کنن. خیلی اینجوری موافق
نه، این جزوه نوشتم، جزوه مثلا سی برگرد اکزن.
و به نظرتون کافیه برای مشابه؟
برای مدیره که قرارداد بنویسه کافیه. میدونی چرا؟ چون ببین نوع نگارش اون جزی جز طوریه که سوال برانگیزه. یه جایش جزبه رو دادم به یکی از این همکارهای جدیدم، از خودم بخون و سوالاتی که برات مطرح میشه رو روی کاغذ بنویس به من بده، از من سوال کن. خب باشه. یه هفته بعد بهش گفتم اون دیگه باره گفتم سوال گفتم سوال او نه هیچ سوالی برای من بیشتر من خیلی کامل نوشته بودی آقای جان.
خود نوشته بودی؟
آره
شادی ما بودی خود
نه حالا گوش کن بهش کنم چرا دروغ میگی؟ گفت چرا؟ گفتم من خودم اون جزوی که خودم نوشتم بکنم الان صد سوال دارم توش. چرا تو نخوندی الکی میگی؟ خب مسائل حقوقی
آخر ندارن
آخر ندارن ولی خیلی زجرآوره که همکار من به فسخ بگوید فقص. همکار من نداند که معنی اقاله قرارداد چیه. همکار من نداند که نوع قراردادی که داری می‌نویسه عقد لازمه یا عقد جایزه. عقود لازم تو حقوق عقود دیان که وقتی منعقد میشن قابلیت فسخ و به هم زدن اصطلاحاً ندارند مگر با ترازی طرفین، به عمل ترازی طرفین یک قرارداد لازم مبنی بر به هم خوردن این قرارداد میگویند اقاله.
خب
من و شما یه مباینامه می‌نویسیم، نه؟
درست.
این مباینامه قابلیت به هم خوردن یک طرفه ندارد که، چون عقدش عقد لازمه. خب ولی ما دو نفر با هم توافق میکنیم که این قرارداد رو با هم بزنیم. به عمل توافق ما به دو نفر مبنی بر به هم خوردن قرارداد میگوین اقاله. خب همکار من ندونه اقاله چیه.
استاد یه سوال، این که یه نفر معمولا خریدار مثلا منصرف میشه میاد میگه آقا فسخش کنید، معمولا من تو 90 درصد اوقات دیدم امرتو فسخش میکنن، پس چه شکلیه؟ به زور فسخ
این قابلیت فسخ نداره مگر اینکه طرف مقابلش رضایت به فسخ داشته باشه.
خب به طرف مقابل فقط اطلاع میدن، رضایت نداره.
ولی اشتباه محض
دیدی شما اینا؟
آره اشتباه محض. ببین من باید یه متنی پشت اون قرارداد مبنی بر اقاله اون قرارداد بنویسم و دو طرف امضا بکنن که همه چی ببین اینا همش ناشی از عدم اطلاع مردم ما نسبت به قوانینه.
درست.
خب مثلا یکی از عدم اطلاعهای مهمی که ممکن است برای خیلی دوچار مشکل بکنه، خود من هم شخصا باش دوچار مشکلم، خب به علت باور غلطی که تو جامعه وجود داره، اینه سند چیش دنگه سدنگی شنام شما سدنگی شنام من اینجا رو میسازیم 12 واحد. تا وقتی که سند تفکیکی نگرفتیم شخصا برای خودمون و تا وقتی که مشاهیم، معنی مشاه چیه؟ معنی مشاه اینه که من در مولکول این ساختمان با شما شریکم.
در همه وارد سعی میدونی نیست که بتونی تقسیم کنی.
نیست. حالا یه تقسیم نامه عادی نوشته میشه ولی اون تقسیم نامه عادی محل دعواست. من داشتم در نتیجه من همیشه خواهش میکنم وقتی شریکن بقیه شرکا هم بیان امضا کنن. خب فکر میکنی چقدر با داستان داشتیم که آقا همه بونگاها انجام دادن، من تا حالا 10 واحد فروختم، شریک هم فروخته، ده امضای من خواستن نمیدونم. این اشتباه دیگه. ببین این توافق تا وقتی که این دو شریک خودشون هستن، خدای نکرده یکی از این شرکا اگر افتاد مرد و ورثه یکیشون اومد ایراد گرفت، به این میدونی خریدار من مجبوره، ممکنه چیزی از دست داده، ولی همین که به دست انداز میفته بده. خب من با یه کار یه جور قرار رو بینیشم که مردم دست انداز نندازن دیگه. من میتونم به تقسیم نامه استناد کنم با استناد به، ولی سعی میکنم من استناد تقسیم نامه مینویسم که این قرارداد فروشنده این قرارداد با عنایت تقسیم نامه ابرازی از طرف فروشنده قید شده در قرارداد با شرکت شماره فلان فلان، خب از سهم اختصاصی محمود رضا شریفی مورد معامله واقع شد و سایر شرکا با امضای ذیل قرارداد این امر را تایید می‌نمایند. خریدار هم دیگه تا ابد خیال شاهده.
درست استاد، پس بعد از این امضا بفهمید
اون روز اینو به یه حاج آقا گفتم که فروشنده بود، می‌دونی چی بهم گفت آقا؟ آقا ولش کن میبرم چه جای دیگه می‌نویسیم، اینم نمیخواد، این داستانا چیه، ما هم فروختیم. حالا خریدار من موقع دید حق با منه، صفر نشد که نه من در صورت اینجا رو میخوام که کارف ظریفی عملی بشه. به این موضوع دیگه بید، همکار من وقتی ندانسته یه کاری رو انجام میده این تصور رو متاسفانه به وجود میاره که اون کار درسته در صورت که غلطه.
خیلی متشکرم آقای شریف. اینکه امضا میفرمایید بعد از اینکه امضا کردن دو طرف اگه بخوام فسخش کنم باید اقاله کنن و پشتش پشت نویسی بشون
بذار جامعه بتونیم ما تو بی،
چون این ایراد خیلی دیدن.
آره ما تو بی یه سری خیارات داریم که مخصوص عقد بی هست، یکیشون خیار مجلسه. میدونید در مجلس چیه؟
یعنی فقط توی اون مجلس میشه پس
تا وقتی که طرفین در مجلس حضور دارن ولو قرارداد را امضا هم کرده باشن قابلیت پس وجود داره. وقتی رفتن بیرون دیگه تموم شد. خب موقع رفتن دیگه قرارداد لازمه که انجام شده، یعنی اجرای مفاد آن به دو طرف و ورثه آنها لازم است. یعنی اگر من فوت هم بکنم ورثه‌ام موظفن تعهدات رو عمل کنن، فروشنده انتقال سند بدن، خریدارم بیان پول بدن بقیه کار. خب این دیگه یک طرفه قابلیت فسخ داره. حالا تو موبایلنامه ما یه چیزی نوشته میشه خب که سازنده ها معمولا میخوان چنانچه هر کدام از چک های صادره از طرف خریدار باز نشود، فروشنده حق قرارداد منفسخ می باشد و فروشنده حق فروش واحد رو. خب اگه بخوام خیلی تخصص را بهش صحبت کنم، خب میگن که آقا اصلا به کار بردن واژه منفسخ در یک عقد لازم جایز نیست و اصلا باطل، چون منفسخ از باب منفعله، تو عقد لازم از فعلهای باب منفعل نباید استفاده کرد. خب بعد اینه که بگم شوقات و وقیش زیاد میشه. حالا مردم ما میگن آقا باش تعهد کلامی من و شماست، اگه آقا چکم پاسته شد فسخ شد، ولی من قرارداد داشتم که چک اولش پاس شد، چک دومش پاس نشد که برای تعویض بود. خب فروشنده پاشو کرد یه کفش قرارداد فسخ، خریدار گفت فسخ نمیکنه، کار او دادگاه و دیوان عالی و حکم نهایی نهایی میدونی چی شد؟ آقای فروشنده سند میزنی؟ نه. آقای خریدار بعد از کسر ضرر زیان ها این قد پول برید صندوق دادگستری، نماینده صندوق دادگستری اومد به نام خریدار من سند زد و فروشنده رو خونه بیرون کرد.
بقیه پولش چی شد؟
صندوق دادگستری دیگه بهش گفتن میخوای بیا اونجا بیر، نمیخوای خودت بیا دفتر خونه بگیر. خب این بود، این هست.
استاد اینو قبول داریم که معمولا وقتی کار جا میکشه اگه قضیه کارگری و کارفرمایی باشه به سمت کارگر همیشه رأی میدن، اگه قضیه خریدار و فروشندهی باشه همیشه به سمت خریدار، چون انگار قاضی و دادگاه اینا همیشه به سمت مظلوم فکر میکنن.
ببین یه دوره ای چیه
قبول داریم
چرا اتفاق افتاد؟ آره توی یه دوره ای کلاهبرداری ملی زیاد شد، خریداران زیادی مقبول شدن، مال باخته شدن. خب ناخودآگاه سیستم قضایی قضات همه آرا به سمت کی اومد؟ به سمت مظلومی اومد که باید دادش ستانده میشد، اونم کی بود؟ اونم خریدار بود. هنوزم که هنوز اینجوریه، هنوزم همه میگن خب این داره پول میده پس مظلومه، اون یکی ظالمه. بله هنوزم که هنوز خیلی اوقات به نفع خریدارا داده میشه و تصورات اینه که این باید ما قشمون به سمت خریداره باشه، چون خریداره است که ریسک بالا داره میکنه. در مورد اون قضیه که گفتی فسخ یه طرفه، فسخ داشتم اینو میگفتم، فسخ یه طرفه همچه قابلیت انجام نداره مگر اینکه دو طرف رضایت داشته باشن و یه طرف فسخ کنن و طرفش هم دیگه میگه من که گفتم با یه طرف فسخ طرف دیگه پولم ندادی که دیگه کسی دنبالش نمیره. ولی در این مورد خاص هم من باز به همکارام توصیه میکنم که حتما دو طرف رو بیارن و یه خط اقاله بنویسن. من بچه های خودم خواهش کنم بیان اینجا در این مورد خواهد میمیزن که طرفین قرارداد در محل آژانس واسطه حاضر و با توجه به مثلا مهیا نشدن پول خریدار با ترازی و توافق اقدام به اقاله قرارداد فیما بین نمودند، کلیه کشتی حساب ها بین طرفین و آژانس واسطه انجام شد، یه امضا بگیره که فردا روشی کسی مدعیت نباشه.
الان روی صحبتمون اگه بخواد با خریدارای ملک باشه که بعد چند روز یا چند هفته پشیمون شدن، اونا باید چیکار کنن؟ اونا یه همچین حق قانونی فقط در صورتی دارن که مالک هم موافقت کنه، درسته فروشنده موافقت کنه با فسخ قراردادشون، وگرنه اینجوری نیست که بخوام برن با آژانس بگن آقا ما نمیخوایم، آژانس هم خودش بیا اطلاع به فروشنده بده فسخ کنه. این کاری که آژانس میکنه غیر قانونیه.
حوصله داری؟
بله.
آره؟
بله.
جامعه بگم
جان؟ بله جامعه بگم.
قبلا ما تو بونگاه های مسکن میدونم که سرتون دخل رو رمیدن.
نه دارم سوال بذاری
من یه پشمون شده، من عجیبی چشات هست.
نه عزیزم من دارم سوال جناب شریفی عزیز، اول یه جواب کوتاه بدید واسه اون خریدارایی که مهم نیست براشون نکات حقوقی رو بدونن، بعد من
اصلا نمیخوام نکته حقوقی بگم،
اون بخش مهمش، اون بخش طولانیش بذارید برای
مهم. اصلا ما توی قراردادها و مباینامه‌های حاضری که می‌نویسیم چیزی به نام پشیمون شدن نداریم. پشیمون شدن یعنی همون به هم زدن یا اقاله قرارداد، اونم در صورتی امکان داره که طرف مقابل رضایت بده، وگرنه همچین رضایت اصلا همچینی وجوده. این یه خطیش. جامعه قبلا تو منگاه های املاک یه قراردادی نوشته میشد به نام قولنامه. خب قولنامه ها بار حقوقی نداشتن، به همین خاطر دعواهای بسیار وسیع و گستردهی راجع به امور ملکی در دادگاه های ما شکل میگرفت و پرونده های خیلی زیاد. بعد اومدن چیکارش کردن؟ اومدن این رابطه رو یکم شکل حقوقی بشتدن. چیکار کردن؟ قولنامه ها کلن حذف شد، اون مبایع نامه ها اومد جاش. مبایع نامه یک سند بیعیه که نوشته میشه، تفاوتش با بنچاق یا سند قطعی غیر معمول میدونی چیه؟ اون سندیه که نزد در یک از دفاتر اسناد رسمی یا نزد یکی از مأمورین اسناد رسمی نوشته میشه، یا مأموری رسمی دولت نمیشه. این سند که سندیه که سند عادی محسوب میشه تو طبق بندی اسناد. سند بیعیست که پرو آدم هایی نوشته میشه که مسئولیت دولتی نداره. قولنامه تو قولنامه ها یه جمله بود به نام پشیمون کرد، خیلی معروف بود که اگر تا مثلا هر کدوم از طرفین پشیمون شدن که این کار انجام دادن، این قلبه هم بدن خداحافظ. این قلبه هم بدن خداحافظ یه زمان هایی میکرد به این که طرف میدید اگر این قلب را بدهم و خداحافظی کنم خیلی سود میکنم، پس بیا بگی برو، چون باید حقوقی نداشت یه قولی به هم دادیم آره میزنیم زیر قولمون دیگه. الان ما تو مباینامه ها چیزی به نام پشیمون کرد نداریم. یه وقتایی بعضی از مشتری های من وجه التزامی که پایین مباینامه ها رو میاد با او پشیمون کرده اشتباه میگرن،
این یه چیز دیگه است.
اصلا یه چیز دیگه است. اصلا وجه التزام معنی شد وجه التزام انجام تعهدات قرار داده، یعنی من متعهد میشم که این تعهدات رو انجام بدم و اگر انجام ندادم این جریمه ها رو میدم. معمولا بعد وجه التزام یه جمله میاد که نوشته چی؟ نوشته این اصل بدل از اصل تعهدات مباینامه به این باشد،
یعنی علاوه بر اون باید اینم پرداخت کنه. ولی قبلا
این اصل بدل یعنی این که آقا نمیتونی بگی بیا یه بگی برو خدا خدافظ.
آره اینو باید بدی و کارهای قبلی من تعهداتم انجام بدم. خیلی خیلی ممنونم، همیشه تو جامعه کامل فهمیدید. فکر می‌کنید چه صحبت مهمی میشه؟ چه سوالی من نپرسیدم استاد که فکر می‌کنید اگه بگین هم برای مشاورای مبتدی خوبه هم برای کسایی که چند سال کار میکنن؟
یکی از چیزایی که من خیلی راجبش تاکید میکنم استفاده از کلمه دلاله، کلمه‌ای که خیلی اما بنگاهی‌ها به خاطر اینکه بلای مرور زمان تبدیلش کرده یه کلمه منحوس ازش فراری میکنه، فرار میکنه. من خودم همیشه گفتم من یه دلالم. میدونید قانون این به علت اینه که من خیلی ها ایراد میگرفتن اون موقع که ما گروه جلتا بودیم به میگفتن که آخو چرا نمیشتیم مبتکر دلالی، دلالی زشته. در صورت کسی اینجا نیست. میدونید قانون هیچ کسی میشه دقت نمیکنه. میدونید قانون دلالی ما مال چه سالیه؟
1317.
میدونید تو قانونی که قانونگذار در سال 1317 نوشته حداقل یا مدرک تحصیلی که برای دلال در نظر گرفته چه کلاسیه؟
شیش ابتدایی
سال 1317 رو با الان معادل سازی کنیش چه مدرک؟ هیچ دولوش فکرم فوق لیسانس بوده. خب این بزار زدن که اینو بگم پشتش، قانونگذار اون موقع این شغل رو اینقدر بزرگ دونسته که باسوادترین افراد جامعه اون موقع باید انجامش میدادن. نه خب مرور زمان گذشتگان رفتارهای ما بلای سرش آورده که واژه دلال رو موازی و مترادف دزدی کرده. آقای عادل فلزپور همه تو میشستی دیگه، اون دفعه یه برنامه گذاشته بود راجع به دلالی تو فوتبال، یه سری دوستان نشسته بودن سوال خیلی جالب بود من داشتم نگاه کردم. موقعی که میخواستم بگن طرف دزد و کلاهبردار و کلاش و فلانه میگفتن دلاله، موقعی میخواستم بگن کارش درسته میگفتن ایشون ایجنت هست. دو تاش ولیش یکی ها
جو چیه کار انجام دن.
خب من و همکارام باید راجع به این کلمه اعاده حیثیت بکنیم. خب اونم نیست مگر اینکه آموزش درست ببینیم، قدممون رو درست برداریم، صحیح بریم جلو. من به تمام کسایی که قراره بیان تو این کار و یا تو این کار دارن کار میکنن این قول رو میدم که صداقت باعث باخت شما نخواهد بود. اگر قرار شد بود که کسی از صداقت تو این کار پول در نیاره و گرسنه بمونه، بنده شخصا 10 سال پیش مرده بودم از گرسنگی، استخونه هم پوسیده. یه توصیه اکید صداقت فقط همین.
خیلی خیلی متشکرم. من این قول رو به عزیزه که اینو گوش میدم که با یک صحبت های یکی از بهترین و برجسته ترین استادای املاک گوش دادین، به شهادت دوستانی که توصیه کردم من میام خدمت آقای شریفی. من ممنونم آقای شریفی عزیز و دوستی مرمون، حتما ان شاء الله دوباره من خدمتتون میرسم و یاد میگیرم.
خوشحال میشم. ببخشید اگر من خودگویی کردم.
خواهش میکنم استاد.